گنج شایگان. به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از حلقه های در هم تنیده تاریخ ایران بپذیرید. قصد داریم با شما عزیزان از مهمترین رشته ها و علوم دانشگاهی در ایران باستان به ویژه عصر هخامنشی سخن بگوییم. پس از شما دعوت میکنیم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. آموزش و پرورش در روزگار باستان همواره گام‌های محکم و در عین حال مؤثر را در توسعه فرهنگ ایران برداشته است، به طوری که بر اساس اهداف آموزشی روزگار باستان علوم به دو شاخه نظری و کاربردی تقسیم شد و هر کدام در نوع خود درجات خاصی را به همراه داشت. در بعد آموزش نظری، علومی همچون ریاضیات، فلسفه، نجوم، هیئت و تاریخ نگاری مورد توجه بود. اما در بعد دیگر، عامل پیشبرنده ساختار آموزشی در سطح جامعه روزگار باستان همان آموزش‌های کاربردی بود. نوجوان ایرانی بدون گذراندن آموزش‌های کاربردی صلاحیت حضور در جمع بزرگان را پیدا نمی‌کرد. بنابراین نوجوان ایرانی ملزم بود آنچه را که آموخته به مرحله عمل و کاربرد در زندگی فردی و اجتماعی برساند. آقای تهرانمند، خیلی خوش آمدید به برنامه گنج شایگان.
سپاسگزارم، متشکرم از لطفتون.
آقای تهرانمند، این تکستی که جلوی چشم من هست و من اونو میخونم، ارائه میدم به شنوندگان عزیز، گفتیم که در زمان هخامنشیان در بعد آموزش نظری یک علومی مثل ریاضیات، فلسفه، نجوم، هیئت و تاریخ نگاری خیلی مورد توجه قرار گرفته. برای من جای سوال، چرا پزشکی به عنوان علوم نظری اصلا حساب نشده، اشارهی بهش نشده، با توجه به اینکه ما میدونیم پزشکان قوی، پزشکان بزرگی در زمان هخامنشیان بودند و حتی این علم پزشکی رو به دیگر کشورها هم ارائه داده بودند و می اومدن در ایران و مطالعه میکردن در زمینه پزشکی و می آموختن علم پزشکی رو؟
بله، متشکرم. همونطوری که مختصر است، این آموزش و پرورش در دوران هخامنشیان یا حتی دورانهای بعد در دو قالب اساسی ارائه میشه، یکی بحث نظری، یکی بحث کاربردی یا مهارتی هستش. دلیل این که در این تکست شما به بحث نظری در رابطه با پزشکی اشاره نشده یا در واقع پرداخت نشده، این هستش که عمدتاً در روزگار باستان پزشکی جزو علوم نظری هم محسوب می‌شد، اما کارکرد و کاربردش و مهارتش نسبت به نظری بودنش خیلی بالاتر بود.
یعنی چی؟ مثلا اینو جزو چی حساب می‌کردن؟
بله، بیشتر در رابطه با در سطح آموزش عالی مطرح می‌شد و عرض کنم خدمت شما دانشکده‌هایی هم در این زمینه تأسیس شده بود.
خب می‌دونم آقای تهرامند، می‌خوام ببینم آیا این به صورت یک علم مجزا بود؟ جزء آموزش‌های نظری نبود؟ خب بعد اون موقع اگر نبود جزء چه آموزش‌هایی بود؟
عرض کنم خدمتشو جزء آموزش‌های نظری هم محسوب می‌شد.
خب
اما کارکرد و کاربردش در مسائل مهارتی بیشتر از بیشتر و نسبت به مسائل نظری در سطح بالاتر.
این در حقیقت تخصصش مطرح
تخصصش بله به صورت تخصصی‌تر مطرح می‌شد. یعنی اگه ما بخوایم یک نگاهی به آموزش‌های تخصصی در روزگار باستان داشته باشیم، می‌بینیم که مهندسی شهری، مهندسی عمران اون زمان که در بحث سدسازی کاری و قنوات نقش اساسی داره، پزشکی هم جز این مجموعه هستش و حتی میتونیم بگیم اولویت اول رو داره.
یا میتونیم بگیم که تمام دانش‌ها رو یک پزشک باید کسب می‌کرد و بعد پزشک می‌شد.
دقیقاً همین
طور هستش. حتما باید نجوم رو می‌دونست، ریاضیات رو می‌دونست، فلسفه رو می‌دونست. آره؟
نکته اساسی شما اشاره کردین در همین گفتارتون، بله دقیقاً همین طور هستش. یک پزشکی که وارد دوره تخصص پزشکی میشد مسلما در دوران مقدماتی و آموزش عمومی خودش با مسائل فن بیان، آموزش فلسفه، حتی نجوم و ریاضیات آشنایی لازم رو پیدا میکرد. اما به دلیل علاقه که پیدا میکرد وارد شاخه پزشکی میشد و از این نظر میگیم کاربردی و مهارتی که بحث گیاه‌پزشکی، خب مسلما کارکرد یک گیاه رو در درمان بیماری مد نظر قرار میدادن و این بیشتر به صورت تجربی و عملی انجام میشد، یا در بحث جراحی باز همین شیوه اتخاذ میشد. اما نوع آموزش و انتقال آموزه ها بیشتر به صورت بیان و حتی آموزش های نظری هم وجود داشته. اما آموزش نظری و عملی کنار هم بوده، تو هم با هم بوده و میتونیم بگیم که در واقع در روزگار باستان آموزش عملی و مهارتی به آموزش نظری نسبت به دانش پزشکی میچربید و برتری لازم رو داشت. از این جهت در تقسیم بندی که پژوهشگرا دارن، پزشکی رو جزء علوم نظری میدونن اما بیشتر جنبه مهارتیش رو اتخاذ میکنن و به این خاطر فکر کنم در تکس
هم یعنی کاربردی بیشتر میگفتن.
بله.
که یک علم کاربردی هست.
هستش دقیقا.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون در این خصوص.
سپاسگزارم.
همانطور که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، آموزش سه هدف اساسی را دنبال می‌کرد. نخست تربیت فرد و ارتباط با اجتماع. دوم پردازش شخص و تعیین جایگاه اجتماعی. سوم ورود به جامعه و جامعه پذیری فرد در قالب خانواده و اجتماع. بر اساس هدف‌های تعیین شده روزگار باستان، آموزش‌های مهارتی و کاربردی نقش اساسی را در جامعه پذیری کودک و نوجوان ایرانی ایفا می‌کرد. کودک ایرانی بر اساس آموزش‌های دین زرتشت موظف بود با نظارت استاد و آموزگار خود به کاشت نهالی بپردازد و در عمران و آبادانی شهر و دیار خود کوشا باشد. بر اساس چنین تربیتی کشاورزی در ایران رونق گرفت و علوم ریاضی و مهندسی فعال شد و ایرانیان توانستند قنوات و کاریزها را برای نخستین بار در سطح جهان ابداع کنند. این حرکت بیانگر کاربردی شدن علوم نظری در روزگار باستان است.
ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارن ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
سلام زندگی.
هورا. وای پدر بزرگ، من آمادم. کجا باید بریم؟
ایمان جان، ما در عصر هخامنشیان هستیم. اون دفعه یادته که به استادیوم رفتیم؟ در جا ادهی رو برای امور نظامی یا لشکری آماده می کردم. امروز میریم به دانشکده هایی که افرادی رو برای امور حسابداری و مالیات و از این رو کارا، یا بهتر بگم امور کشوری یا کشورداری آماده می کردم.
چقدر خوب، عالیه. حالا از کدوم طرف باید بریم؟
از اون طرف. اون ساختمون ها در واقع همون دانشکده هستن. نگاه کن.
وای به در بزرگ جینم. بریم.
میدونی ایمان، توی این دانشکده فن بیانم یاد داده میشد.
بله پدر بزرگ، میگم که خیلی خوب بود تو این چند تا سفری که ما مثلا به این عصرهای مختلف داشتیم.
خب.
من خیلی چیزا یاد گرفتم. سر کلاس فن بیانم رفتیم، یادمه.
درسته، آبادی کلا که حافظت خوب کار میکنه. اتفاقا گاهی لازمه که مشابه این کلاس ها رو چند بار ببینی تا ملکه ذهنت بشه و از یادشون نبدی.
رسیدیم. چه بزرگه، چقدر اطرافی سبزه،
جون میده برای مطالعه کردن و پیاده روی.
بله، حالا از کدوم طرف باید بریم؟
یا بدن اینو ببین، این در ورودیست، این در قهوه‌ایه.
چه در بزرگی، چقدر ساده است اما خوشگله. پدر بزرگ، چند تا کلاس این روز بذار ببینم. خیلیه.
بعده
کلاس رو توش نگاه کنم. چقدر مرتب نشستن. لباساشون هم مرتب و منظمه. واقعا از نظم تو این عصر آدم حیرت میکنه و لذت میبره.
درسته پسرم. خیلی خب بریم به اون کلاس، یه چیز جالب رو باید ببینیم.
چی؟
بیا دنبالم، خودت میبینی.
چشم پدر بزرگ. من منتظر بمونم.
خیلی خب اینجا بشین. منم
اینجا میشینم.
شما
پدر بزرگ با منه؟ وای اگه ما رو میبینه، ما داری دیده میشیم.
آدون باش دیگه.
الان بسو بگیم از کدوم از اومدیم.
با شما هستم، چرا معطلی؟
با ما؟
با تو هستم.
بله استاد، یک لحظه فکرم جای دیگری بود.
خدایا فکر کردم با منه.
بابا تو اینقدر به استاد خیه شدی که یه لحظه حس کردی داره به تو نگاه میکنه.
سر کلاس حواست کاملا جمع باشه.
چشم استاد.
خب حسابهایی را که کردی نشانم بده.
بفرمایید استاد.
ایمان بعدش هم برو اطراف استاد لوحو ببین.
باشه چشم پدر بزرگ.
لوحو ببینی.
آره راست میگین.
آفرین، درست حل کردی. تو از امور مالیات ها خوب سر در می آوری. سوالی که به تو دادم پسر یکی از سخت ترین سال هایی بود که به یاد دارم.
پدر بزرگ، یه چیز جالب، خطی که با اون روی لوح نوشته شده بود اصلا نمیشناختم.
ها ایمان، اون چیز جالبی که بهت میگفتم همین بود، خط آجامی.
آرامی؟ جالب نشنیده بودم.
اون چیز جالب که قبل از اومدم به کلاس بهت گفتم همین بود، یعنی دیدن خط آدامی. توی این دوره دو خط میخی و آدامی کاربرد داشت و با این دو خط می نوشتن.
و حتما هم مثلا اصلا ریاضی از اینجور چیزا تدریس می شده؟
بله، به ریاضیات ارتباط داره. در واقع در این کلاس ها به شاگرده یاد داده می شد که میزان مالیات ها رو چطور تعیین کنن که در حق کسی ظلم نشه و عدالت همیشه برقرار بشه.
پدر بزرگ، چه شهرهای این دانشکده ها بوده؟
توی شهرهای بلخ، اکباتان یا همدان امروزی، آذربایجان، پاسارگاد و تخت جمشید.
الان ما تو چه شهری هستیم؟
حدس بزن. خوب حدس بزن ایمان.
اکباتان.
بابا یه حدس بزن، یه حدس دیگه بزن.
همدان.
آفرین، در شهر اکباتان یا همدان امروزی هستی. از کجا فهمیدی؟
از هوای سردش. همینطوری گفتم.
در این دانشکده بعد از تحصیلات مقدماتی دانشجویان وارد دوره آموزش عالی می شدن و با دو خط میخی و آرامی هم می نوشتن.
کجا پدر بزرگ؟
خونه دیگه ایمان.
مگه وقت رفتنه؟
آگه بابا خیلی زمان زود میگذره، خیلی زود.
دوست داشتم با کلاسای دیگه هم آشنا میشدم.
ایشالله در سفرهای بعدی با آموزش در این دوره بیشتر آشنا میشم. خاله خب بیا این طرف تا جمله مخصوص رو بگیم و بریم تو تونل زمان و برگردیم به اصل خودمون.
چش.
خب آمده ایمان. بله. خیلی خب. ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دادن ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
همانطور که اشاره کردیم، موقعیت جغرافیایی ایران و همچنین نوع آموزش آن روزگار منجر به اختراع کاریز و کانالسازی در روزگار باستان شد. حفر چاه‌ها در جزیره قشم، حفر کانال سوئز و حفر کانال آتوس در روزگار هخامنشی تعامل علوم نظری و کاربردی را نشان می‌دهد. در منطقه نزدیک سد درودزن استان فارس، سدی از دوره هخامنشیان وجود داشته که هنوز بخشی از آن پابرجاست و کارشناسان از موقعیت و محل سد و ابزار و مصالح به کار برده شده در آن و همچنین مهندسی آن به شگفت آمدند. سد شادروان که در شوشتر واقع است، از شاهکارهای سدسازی زمان شاپور اول ساسانی است. در روزگار ساسانی نیز بر اساس نوع آموزش‌های کشوری برای امور کشاورزی و دامپروری، دیوان و در واقع وزارت مخصوصی تعیین شده بود. کاخهای باقی مانده از دوران باستان و توجه به نوع مواد و مصالح آنها، طرح و نقشه و همچنین میزان هنری که در نصب سنگها به کار رفته، گویای وجود یک سیستم مهندسی ساختمانی بسیار عالی بود. رعایت سیستم شهرسازی و توجه به اصول ایمنی و بهداشتی در آنها کاملا پیداست. پروفسور پوپ مدعی است که معماری ایران الهام بخش سبک معماری اروپا بود. تخت جمشید، بیستون، همچنین خرابه های قصر هاترا و الحذر در ساحل دجله ایوان کسرا در مدائن و در کنار دجله و نزدیکی شهر بغداد که مربوط به دوران اشکانی و ساسانی است، همگی گویای ترقی علم، فن، هنر ساختمانسازی، معماری و تزیین نزد ایرانیان بود. هنر معماری در شکل آتشکده‌ها و نحوه ایجاد گنبدها و نیز در طرح و ایجاد کلیساسازی اروپا نیز مؤثر افتاد و این انتقال هنر و فن معماری مدیون آموزش مهارتی ایرانیان است. آقای تهرانبند، کاخهایی که باقی مونده از دوران باستان، حالا چه ساسانیان چه هخامنشیان، نشون میده که یک سیستم مهندسی ساختمانی بسیار عالی داشته. خب این به طب نیاز به یک نقشه داشته. نقش آموزش های تخصصی در توسعه فن معماری و شهری ایران باستان چگونه بوده؟
متشکرم از سوالی که مطرح کردین. ببینین، آموزش های تخصصی و آموزش عالی در روزگار باستان به مدد ما ایرانی ها در روزگار اومد و تونستیم ابداعات و اختراعات مختلفی داشته باشیم که دستاورد تمدنی ایران در نهایت به سایر ملل از جمله جهان غرب رسید و اونها هم از این مسائل برخوردار شدن.
بله.
اما نکته که حائز اهمیت هستش فضا و موقعیت جغرافی ایران هستش.
صحیح.
ایرانی ها به واسطه اینکه به خیلی از مسائل نیاز داشتن و نیاز مادر اختراعات و ابداعات هستش، میبینیم که ذهن و اندیشه ایرانی بسیار فعال میشه و در امور تخصصی و اموری که منجر به اطلاع اجتماع و جامعه هستش کارکرد خودش رو پیدا میکنه. به عنوان مثال میتونیم به مهندسی آبیاری مصنوعی در روزگار باستان اشاره داشته باشیم که با حفر کاریزها و قنوات میبینیم که مهمترین گام ها برداشته میشه، خصوصا در دوره هخامنشیان، و حتی این سیستم به روزگار
بعد از،
یا در واقع بعد از هخامنشیان منتقل میشه و حتی سرزمین متمدنی مثل مصر هم در بر میگیره و مصری ها به خاطر اینکه از این سیستم مهندسی ایرانی استفاده میکنن در امر آبیاری و رسوندن آب به مزارع کشاورزی، جشن مفصلی رو برگزار میکنن. این اهمیت این قضیه رو کاملا نشون میده و این باز برمیگرده به ساختار آموزشی ایرانی ها در بحث آموزش عالی. نکته دیگه که در بحث طراحی و نقشه شهرها هستش و ساختار شهری، باز میبینید که بر اساس تغییر وظایف و نقشه‌هایی که در ساختار حکومتی ایرانی ها ایجاد میشه، خصوصا در دوره هخامنشیان و در دوره‌های بعد، میبینید که نظام خاصی در طراحی شهر وجود داره و شکل خودش رو پیدا میکنه در قالب مهندسی شهری. مراکز و جایگاه‌های تعبیه میشه که بتونن سالیان سال دوام داشته باشن، پیهای ایجاد میشه که بتونن اون بناهای عظیم رو کاملا حفظ و نگهداری بکنن، سرستون‌های ایجاد میشه که ارتفاعی بیش از 19 متر رو به خودش اختصاص میده، حتی نزدیک به 20 متر، و حتی همین اقتباس رو بعدها میبینیم که در بیزانس هم رخ میده. یعنی شما به لبنان هم مراجعه بکنین، آثار و حتی سرستون‌های ایرانی رو کاملا در آثار باستانی سرزمین لبنان هم میبینیم.
بله.
این هم جزء مفاخر کشور ما هستش.
بله.
و حتی در مهندسی شهری که باز برمیگرده به آموزش عالی و تخصصی در روزگار باستان، میبینیم که ایرانی ها در سرزمین خشکی مثل فلات ایران پردیس ها و باغ های زیبایی رو ایجاد میکنن که این فضاها رو به صورت شطرنجی ایجاد میکردن و ارتباط انسان با طبیعت رو به این واسطه.
چرا شطرنجی حالا؟
به این واسطه که بتونن هم سیستم آبیاری ایجاد بکنن، هم فضایی باشه که بتونن تحرک لازم رو داشته باشن. اما در دوره اشکانی به واسطه ساختار قبیلگی وجود داره یا ملوک و تبایی که وجود داره، ساختار شهری ما حالت مدور پیدا میکنه. در مرکزیت ارگ هست، شهرستان، ربض یا هومه هستش و به همین صورت
سلسله نشانه از چی هست؟
توسعه شهری در
روز توسعه شهری.
و حتی میبینیم که باز مهندسی ما ایرانی ها کارگر میفته و به جای اینکه از ستونهای متعدد در بناهای استفاده بکنیم، گنبد به کمک ما بیاد و سطح بیشتری از ساختمان رو در اختیار ما قرار میده برای ایجاد اجتماع، تالارهای اجتماع و مسائلی از این دست که نمونه بارز این ما میتونیم به ایوان کسرا اشاره داشته باشیم که یکی از ایوانهای مت و خوشبختانه امروز روز هم این ایوان باقی مونده و نشان از قدمت و سابقه مهندسی ایران در بحث شهرسازی داره. و بسیاری از مستشرقین، بسیاری از پژوهشگران غربی هم در زمینه یا بررسی‌هایی که نسبت به مهندسی ایرانی داشتن اذعان دارن که این نوع مهندسی که در ایران وجود داشته در بحث ساختار شهری و حتی بناها به اروپا هم منتقل میشه. اروپایی‌ها در بناهای مختلف خودشون، حالا بنای مذهبی مثل کلیسا باشه یا بناهای سلطنتی باشه، ازش استفاده میکنه، اقتباس میکنه و این هم یکی از افتخارات ما ایرانی ها هستش. بنابراین در نهایت هم میشه گفتش که این فضاهایی که ایجاد میشه همه مربوط به مهندسی ایرانی هست. و یه نکته هم باید اضافه کنم برای شما عزیز شنونده که خیلی ها به یک افسانه سرایی دست زدن که سدهایی که در منطقه شوشتر ایجاد شده به واسطه مهندسین رومی بوده، در حالی که اگه ما
شادروان دیگه
بله نمونش سد شادروان هستش که به نوعی در زمان شاپور اول احداث میشه، البته به زمان داریوش هم برمیگرده. و نکته‌ای که های اهمیت هست این هستش که این سدهایی که در اون زمان به واسطه مهندسی ایرانی ایجاد شده موقعیت ایران رو میطلبید. رودخانه‌های پرآبی که در منطقه خوزستان داشتیم فضا رو برای ما ایجاد کرده، حتی به دوره ایلامی ها هم برمیگرده و اصلا ما به تاریخ و تمدن روم هم که برمیگردیم چنین مهندسی رو در اون مجموع نمیبینیم که از مهندسی رو هم استفاده بکنیم برای ایجاد پل‌ها یا سدها.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه گنج شایگان.
سپاسگزارم.
به عقیده الگود اروپایی، پژوهشگر دانش پزشکی در سطح جهان احتمال دارد پزشکی یونانی از پزشکی ایرانی نشأت گرفته باشد. حداقل می توان گفت پزشکی ایرانی ترکیبی جامع از پزشکی یونانی و هندی و ایرانی در اواخر ساسانی بود. به هر حال وجود دانشکده های پزشکی مانند دانشکده پزشکی سائیس در مصر که به دستور داریوش تأسیس شد و دانشگاه گندی شاپور بیانگر گسترش حوزه علوم نظری و علوم کاربردی در روزگار باستان است. و این حوزه ها هیچگاه فعال نمی شد مگر آنکه آموزش و پرورش فعال و پویا وارد عرصه زندگی می شد. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، مردم سلام، خیلی خیلی ارادتمندیم. شب تابستانی خوب و آرام و دلانگیزی براتون آرزو میکنم و متشکرم که قرار با بخش دیگری از برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران همراه باشید، بخشی که انشالله تا ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم آنچه از کلام و موسیقی در این 8 ساعت پیش رو با عشق تقدیم حضورتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره و انشالله فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. باز هم بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه